رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زنازنی و قتل همسالانش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنف 8 بر اساس دو ماده کدکس جنایی اوباشی و کشتار گناهکار دانسته شده است. بنا به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان، حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنف 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زنازنی خوانندگان در روی پل دریای الوگ در ناحیه رودکی صورت گرفته، با کارتکشی انجام یافته است. دادستانی کل روزی 27 ژانویه در خبرنامه نوشت زنازنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده، حکم نورس گمانبر روزی 10 ژانویه اعلان شده است. در این زنازنی کلدشف خواننده صنف 8 مکتب رقم 15 ناحیه رودکی از ضرب کارد در قفس سینه‌اش به هلاکت رسیده است. با حکم دادگاه عالی نورس گمانبر به 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کلونی‌های تربیوی نظامش عمومی محکوم کرده شده است. زنازنی میانی نورسان و جوانان در سالهای آخیر باعث با کشته و زخمی شدن چندین خواننده مکتب شده است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر نیز استفاده میکنند. وزارت معارف طالبان دری دانشگاه های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری راه دیند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل می کند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکبر سال 2022 طالبان ورود دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالایی اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نیز نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم میکند و تاکنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را اشغال و حکومت خود را اعلان کرده بودند. پس از نشر نوارهای لحظه بازداشت تایران نیکولز در شهر ممفیس ایالات متحده آمریکا، از جانب پلیس هزاران نفر دست به اعتراض زدند. این آمریکایی آفریقایی اصل روز 7 ژانویه هنگام بازداشت پلیس به هلاکت رسید. کارمندان پلیس او را در نقض قاعده حرکت در راه متهم می‌کردند، ولی حالا تفتیشات گفته است که تایران نیکولز هیچ قاعده را نقض نکرده بود. 5 کارمند پلیس با گمان دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خانواده تایران نیکولز عذر پرسید. در نواری که روزی 28 ژانویه نشر شد، دیده می شود که چی طور کارمندان پلیس تایران نیکولز را لاتوکوب می کنند. در نوار او مادر گفته داد میزند، ولی به سر و رویش با مشت و لگد کارمندان پلیس میزنند. دو بار سر او را به بتون راه میزنند، زمانی که دست او با زولانه بسته است. در این لحظه یگان افسر تلاش کمک کردن به او را نمیکند. هزاران آمریکایی دست به اعتراض زدند و قرار است در شهرهای دیگر ایالات متحده آمریکا نیز تظاهرات ادامه کند. مادر تایران نیکولز که نوار لحظه بازداشت پسرش را تماشا نکرده است، از اعتراضگران خواست آرامی و ثبات را رعایت کنند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هم گفت دعوت خانواده تایران نیکولز را دستگیری میکند و از ساکنان خواست آرامانه اعتراض کنند. سال 2020 مرگ جورج فلوید آمریکایی آفریقایی اصل هنگام بازداشت کارمندان پلیس اعتراضها را در شهرهای مختلف آمریکا به بار آورده بود. مقامات ایران گفتند که با کارخانه حربی این کشور در اصفهان با 3 هواپیمای بسرنشین حمله شده است. حمله ساعت 23:30 شب 28 ژانویه صورت گرفته است. وزارت دفاع ایران گفته است که سیستم دفاع ضد حمله های هوایی 2 بسرنشین را در آسمان زده به ضرر کرده است. مقامات ایران هیچ کشور یا گروهی را مسئول این حمله ندانستند. بخش انگلیس زبانی تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی نوار کاربران را پخش کرده است که در آن زمان حمله ثبت گشته است. در نوار نفری میگوید یک پهباد بود. درست است، یک پهباد بود. وزارت دفاع ایران این کارخانه استحصال وسایل نظامی را یک کارگاه خرد نامید. آن در 350 کیلومتری دور از تهران پایتخت ایران جایگیر است. کارشناسان یاگاه این کارخانه را بزرگ و مهم می دانند. به نقل ساکنان، حالا اطراف کارخانه از جانب نظامیان احاطه شده است و کسی را اجازه نزدیک شدن به اطراف آن نمی‌دهند. راههایی که از کنار این کارخانه می‌گذرند بسته شده است. از آغاز سال این اولین حمله به یک کارخانه نظامی ایران است. آخر سال گذشته در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شده بود. مقامات ایرانی کشته شدن مهندس و دیگر حادثه های مانند به این را همیشه کار دست اسرائیل دانسته است. اسرائیل که رژیم جمهوری اسلامی را دشمن می داند، خیلی کم چنین حمله ها را اعتراف کرده است. ماه ایول مقامات ایران یک گروه از کردها را با اتهام خرابکاری بازداشت و آنها را برای آمادگی به ترکاندن کارخانه نظامی اصفهان گناهکار کرده بود. آنها در همکاری با اسرائیل عیبدار شده بودند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شفکت بابازاده وزیر پیشین صناعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان پس از 4 ماه حبس با پرداخت جریمه آزاد شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه روز 27 ژانویه صادر شد. بابازاده با قلابی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در دادگاه ناحیه سینا با شرط فاش نشدن نامش گفت شفکت بابازاده 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 128000 سامانی جریمه شد. بابازاده ضرر رسانده را برقرار کرد. از این رو دادگاه نسبت به او جزا را در نمود جریمه روا دید. شفکت بابازاده به مقدار زیاده از 280000 دلار ضرر را به دولت برقرار کرد. گفت همصحبت ما روز 27 ژانویه و زید شفکت بابازاده با اتهام قلابی به مقدار مخصوصاً کلان و یا بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایی پرونده باز شده بود. این بند قانون جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مرافع اول بابازاده روز 23 ژانویه در دادگاه ناحیه سینای دوشنبه گذشته است. واکنش وزیر پیشین صنعت و نزدیکانش درباره حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. شفکت بابازاده ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که در مقام رئیس آژانس صادرات کار میکرد بازداشت شد. او 60 ساله است و از سال 2019 تا زمان بازداشت رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بود. این نهاد را سال 2018 تأسیس دادند. شفکت بابازاده از سال 2013 تا 2019 در منصب وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان کار کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت 4 سال پیش نوشت بابازاده به سبب جای داشتن کمبودها در ساختار و نیادهای زیرتابه خود از وظیفه رانده شد، ولی دیرتر رئیس آژانس صادرات تاجیکستان تعیین گردیده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان بعضی از جزئیات پرونده فعالان را از ولایت مختار کوهستان بدخشان شرح داد. در حالی که پیوندان الفتخانی محمدشایف و فراموز ایرگشف، خورسند محمدشایف و منوچهر خالق نظروف به بیگناهی آنها تاکید میکنند، دادستانی آنها را به جنایت های وزنین گناهگار کرده است. مقامات تصدیق کردند پرونده آنها در جلسه های پوشیده بررسی شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دفتر مطبوعات دادستانی کل روز 26 ژانویه با پخش اظهارات گفت الفتخانی محمدشایف با 10 اتهام از جمله تشکیل اتحاد جنایی، آدمکشی، تروریسم، خیانت به دولت، با زوراوری قصد نمودن حاکمیت و غیره گناهکار دانسته شده است. خود محمدشایف پیش از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود. مسئولان دادستانی گفتند محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. پیشتر نزدیکان محمدشایف حکم او را 21 سال گفته بودند. به خاطر پوشیده بودن مرافع دریافت اطلاع از مرافع مشکل بود. الفتخانی محمدشایف را روز 18 می سال 2022 در خانه اش در دوشنبه دستگیر کردند. یک روز پیش از بازداشت وزارت کارهای داخلی محمدشایف را به آن متهم کرد که همراه محمد باقر محمد باقروف و علیم شیرزمانوف تلاش دارند وضعیت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرام سازند. خانم ممشای و در صحبت با خبرنگاران اتهام اعلان کرده مقامات را رد کرده بود. بعد از صحبت با ممشای و شخصان ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و نسیه شوریمی حمله کرده، نوار مصاحبه و دستگاه های کاری آنها را گرفتند. مقامات میگویند تا حال این افراد را نیافتند. دادستانی کل فراموز ایرگشف، حقوقشناس جوان را که میخواد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، با تشکیل اتحاد جنایی، سوی قصد و آدم کشی، تروریسم و تشکیل فعالیت افرادگرایی گناهگار کرده است. اینکه حقوقدان در مرافعه دادگاهی چی گفته است معلوم نیست. نزدیکانش و بیگناهی او پافشاری داشتند. به اطلاع دادستانی کل، ایرگشف با 29 سال زندان محکوم شده است. پیشتر دادستانی برای او 30 سال زندان طلب کرده بود. در اظهارات دادستانی اینچنین قضیه منوچهر خالق نظروف، رهبری اساسیاسی حقوق شناسان پامیر، خورسن محمد شایف عضوی کمیسه 44 و بلاگر خوشروز جمعیو هم قسمان شهر داده شده است. دادستانی گفته است خالق نظر و تشکیل اتحاد جنایی و تشکیل فعالیت تشکیلات تروریستی گناهگار و 16 سال از آزادی محروم شد. طبق اطلاع دریافتی، منوچهر خالق نظروف اتهام را رد کرده است. در حالی که سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل آنها را اعضا و رهبران گروه های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان نام برده است. دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرده است که پرونده فعالان بدخشان در مجلس های پوشیده سودی بررسی کرده شده اند، ولی شرح نداده اند که چرا. همچنین با کدام دلیل های مشخص اثبات شدن عیبنامه افراد نامبر شده نیز ذکر نیافته است. چند سازمان حامی حقوق بازداشت فعالان بدخشان را تنقید کرده آزادی آنها را طلب نمودند. از جمله دیدبان حقوق بشر یک ماه پیش حکم زندان 6 نفر فعالان مدنی بدخشان را محکوم کرد و از مقامات تاجیکستان خواست حمله های بی سابقه را علیه شهروندان خود در ولایت مختار کوهستان بدخشان بس کند. ده ها نفر از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان و دنبال اعتراض های ماهیمه سال گذشته بازداشت شدند.
چی کو بی بی هودا سردا ہے مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیو آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف، عضو سابقه‌دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین، میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت: سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سبب‌های بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین علاوه کرد. شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاد و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. هم صحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسی‌دین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسی‌دین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسی‌دین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسی‌دین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
Мы успели гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик?
Владимир Высоцкий, шоир ва овозхони машҳури рус, 85 сола шуд. Вай бештар бо иҷрои нақши асосӣ дар филми «Ҷои мулоқот дигар карда намешавад» шӯҳрат ёфтааст. Аммо ҳамзамон дар даҳаҳои ахири замони шӯравии собиқ, таронаҳои ӯро намунаи озодандешиву озодбаёнӣ дар ҷомеаи саркӯбгари низоми коммунистии вақт унвон мекунанд. Ҳарчанд сарнавишти Владимир Высоцкийро шабеҳи тақдири Аҳмади Зоҳир و محمودجان واحدوف نیز می دانند، ولی به اعتقاد فرهنگشناسان تاجیک سروده های این آوازخانی روس در روند آزادی خواهی تاجیکان چندان تأثیر گذار نبوده است. در روز جشن این آوازخانی مشهور من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان و فرهنگ دوستان صحبت های کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد می کنم. از ولادیمیر ویسوتسکی به عنوان هنرمند مشهور تئاتر و شاعر و آوازخوان یادآوری میکنند که در سالهای رکود شوروی در تفکر مردم هوای آزاداندیشی و آشکار بیانی را شعله میزد. ظفر صوفی شاعر و خبرنگار تاجیک به این نظر است که ولادیمیر ویسوتسکی در زمان کسب شهرت فوق العاده کرد که در پهنای شوروی سروده هایش رسما صدا نمیدادند، اما از طریق پنهانی یا به اصطلاح زیر زمینی بیشتر از ساکنان تلاش میکردند با شنیدن ترانه‌هایش دست یابند. یکی از سبب‌های موفقیت ولادیمیر ویسوتسکی را این شاعر تاجیک در آمیزش هنری شاعری و آوازخوانی در سیمای یک شخصیت می‌داند.
ویسوتسکی هم شاعر آوازخوان بود. از این خاطر شاید موفقیتش این بود که چیزی که میدید برداشتای خودش و با جسارت ایجادی که داشت راحت میگفت و این تاثیرگذار بود. همیشه جسارت و آزادی ایجادی فکر میکنم تاثیرگذار بود.
با این وجود ظفر صوفی به این نظر است که هرچند ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی در تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاثیرگذار بودند، ولی تا کجا تاثیر ایجادیات این شاعر و آوازخوان روز به مردم جمهوری شوروی تاجیکستان تاثیر بخش بود زیر سوال می باشد. ایگر ساتوروف در جوانی با تقلید به شاعران آوازخوان روز تلاش ایجاد سروده‌های خیش بود، ولی جناب ساتوروف به این نظر است که هواداران ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی در تاجیکستان اساساً در میان اهالی شهرنشین و روس زبان بیشتر بودند، زیرا به اعتقاد وی محتوای ترانه‌های ویسوتسکی بیشتر به فلسفه زندگی و مشکلات اجتماعی ربط می‌گیرد که نه به همه ساکنان تاجیکستان فهمو بودند. آن سالها سروده‌های ویسوتسکی بیشتر به بزرگسالان فهمو بودند. از سوی دیگر به گفته ایگر ساتوروف، دسترسی ساکنان تاجیکستان به ثبت صدای ویسوتسکی نیز در مقایسه با ساکنان مسکو خیلی محدودتر بود. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، در گذشته در باره ایجادات ولادیمیر ویسوتسکی چند مطلب تحلیلی نوشته به این نظر است که در سرنوشت میان این آوازخوان روستابار و احمد زاهیر آوازخوان افغانستانی مشترکات وجود دارند.
ولادیمیر ویسوتسکی ستاره روشن فرهنگ زمان شوروی بود، هم در ساحه تئاتر و هم در عالم موسیقی. او از نفرهایی بود که همه می دانستند، همه اعتراف می کردند، ولی با نشان دادی ایدئولوژی وقت راه بندی می کردند.
خورشید عطاولو افزود، هرچند مقامات وقت امنیتی شوروی تلاش میکردند که از پنشوی سبتای ولادیمیر ویسوتسکی جلوگیری کنند، ولی ترانه‌هایش را تقریبا در هر یک خانواده شوروی گوش میدادند. شاید به همین سبب است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در گذشته در ساختارهای امنیتی فعالیت داشت، تا حال ضمن سخنرانی‌هایش پیوسته از متن ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی به مثل «Вор должен сидеть в тюрьме», یعنی «دوز باید در زندان باشد» فراوان استفاده میکند. برزو عبدالرزاقوف، کارگردان تاجیک، با یادآوری از سالهای تحصیلش در مسکو میگوید که آن سالها تقریبا از هر یک منزل مسکوگی ها صدای ترانه‌های ویسوتسکی شنیده میشد. به اعتقاد این کارگردان، آن زمان این امر به عنوان قیام یا اعتراض دست جمعانه ساکنان دانسته میشد. همه سروده‌هایش این دادی ما بود، این آواز ما بود، این جرأت ما بود، گفت برزو عبدالرزاقوف. در پاسخ به این سوال که اگر ولادیمیر ویسوتسکی زنده می بود، نظرش به حمله نظامی مسکو به اوکراین چگونه می بود، برزو عبدالرزاقوف گفت که نظرش مثل نظر من، یعنی مخالفت شدید می بود. همان طوری که ویسوتسکی ضد ورود تانک های شوروی به چخسلواکیا و نظامیانش به افغانستان بود. چند سال قبل سینماگران روس درباره زندگی نامه ولادیمیر ویسوتسکی فیلم هنری تهیه کردند که بر پایه آن ضمن سفر اخیرش به ازبکستان ماموران امنیتی برای این آوازخوان مقدار زیادی مواد مخدر فراهم کرده در نهایت او را به مرگ روبرو می‌سازند. شاهزاده سمرقندی، شاعر و خبرنگار تاجیک مقیم هلند، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این سفر ولادیمیر ویسوتسکی به ازبکستان کلیه مردم او را در کوچه و بازارها می‌شناختند و خواستار صحبت با این آوازخوان سرشناس می‌شدند.
ولادیمیر ویسوتسکی صدای همه مظلومین بود، اما آنقدر جرأت داشت که حتی از مظلومین هم انتقاد می‌کرد. او در خدمت حقیقت بود و در خدمت تاریخ. برای این است که شهرت او همچنان ادامه دارد و همچنان نوارهای او در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب میلیون‌ها بار شنیده می شود. ولادیمیر ویسوتسکی را ما باید از چهره‌های تاریخی شعر و زبان روسی نیز باید یادآور کنیم. دانایی او و تسلط او بر زبان روسی و اون گیتاری که در دست داشت با او این امکانیت رو میداد که هر چیزی که در ذهن داشت بیان کند. نگران صدای خشدار و صدای تند خود هم نبود. گاه گاه این صدا به او کمک میکرد که فریاد جان گدازی همه مردم رو، همه مردمی دوران شوروی رو بلند کند و به گوش همگان برساند.
با وجود ایجاد شعر و ترانه های زیاده، مردم شوروی ولادیمیر ویسوتسکی را بیشتر با اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» یعنی «جای ملاقات دیگر کرده نمی شود» می شناسند. با گفته سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، شب و روز نمایش این سریال توسط شبکه اول تلویزیونی شوروی بیشتر از مردم انتظار تماشای هر یک قسمت این فیلم می شدند. با گفته این کارگردان، این فیلم تحولات در سینمای شوروی شده بود و تا حال ترانه و موسیقی از این فیلم دوست داشته باقی ماندند، گفت سفر حق داد. ولادیمیر ویسوتسکی 25 ژانویه سال 1938 در مسکو تولد شده، 25 ژوئن سال 1980 در همین شهر فوتید و در آرامگاه واگانکاف دفن شده است. خانم آخرینش مارینا ولادی هنرمند فرانسوی بود که چنین ازدواج در سالهای شوروی برای مقامات مقبول نبود. سال 1987 بعد از مرگش با او برای اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» جایزه دولتی اتحاد شوروی داده شد.
در سال 2022 مورد های قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه های در نیویورک روز 24 ژانویه با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار میکنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود میگوید بیش از نیم از خبرنگاران، 35 نفر از مجموع 67 نفر در سه کشور اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته های مسلح که عملاً نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می دهند به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطر نشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری در مکزیک به قتل رسیدند. اتحاد خبرنگاران مکزیک این رقم را 15 نفر اعلان کرده، میگوید سال 2022 برای کارمندان رسانه ها در این کشور مرگبارترین سال طی 3 دهه اخیر بوده است. به نظر می رسد که سبب افزایش چشمگیر قتل خبرنگاران در مکزیک وجود مافیای مواد مخدر، فساد سیاسی در نهادهای دولتی و ناتوانی در شناسایی و مجازات عاملان این کشتارها می باشد. روز 17 ژانویه سال گذشته، مارگاریتا مارتینز، عکس بردار یکی از رسانه های خبری این کشور، در نزد خانهش کشته شد و 5 روز بعد جسد یک خبرنگار دیگر در داخل ماشینش پیدا شد. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید نهادهای مسئول در مکزیک شماری از آدمکش‌ها را بازداشت کردند، ولی تا کنون هیچ یکی از فرمایشگران دستگیر و مجازات نشدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بیخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرت تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست می‌خواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر می‌دادید.
مرکز خیرت طولی دو سال می شود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی یا به اصطلاح متیبتسیانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط انیاگان ما کتاب ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه می کند و تا به امروز دست ما دسترسی خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها را به واسطه برنامه های اینترنتی از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنن به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمه ها برگردان کرده میشن؟
این گپا، این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریقی مثلا ترجمانی فرض کردیم و یعنی برنامه‌ای کامپیوتری میتوانند کتاب رو ترجمه کنند، اما مرکز ما پوره یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند پوره این امانت رعایت کرده میشود. گفته میتوانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار، یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر مطابق نموده کتاب ها را می خواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر رعایت می شود. مثلا کتاب الیف شفق چهل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارک کرابیلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگوید، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند. این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان ما سلیم ظرفشانفر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دیگه کتاب رو ترجمه کردن که ما کتاب رو نشر میکنیم، فکر میکنم همه اون نفرهایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکز خیرت مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیتی بزرگ است که ما باید به نقص و به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دست خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خیرت چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان می کنند که مرکز خیرت یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم ما ضرور می دانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرت از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا متیوچنی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد میخوان که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند تا اینکه همون یک خارجی که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدمی زمان باشند.
آیا مرکز خیرت تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمون هم پیشروی خواننده گردانیم، مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نقش داریم کتاب بهمنیار، سید کریمزاد افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخوایم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در دو یا سه جلد، آثار سید کریمزاد افردی در دو یا سه جلد برای مثال پر پیشروی خواننده گردانیم و اونها هم البته با دیدی نو، یعنی شکل اودیوی کتاب ها را جای داده میشوند.
دقیقا سوال بعدی من هم درباره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در اون زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، به فکر البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیرش چاپ میشد، دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات و کامپیوتر کم بود و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسیون یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک غنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود، مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های اودیویی پسندن، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشن و برخی هستن که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه اودیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنه، یک زمره میخوان الکترونی و این همه در مجموع میبیاید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندتری مردی بابل رو شکل اودیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی ثبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفره که کتاب چاپی را میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به اون باورند که نفرایی که مثلا تاریخ چاپی میخوانند از 60 تا 80 فیصدی همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از اودیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10 سال 20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودن، امروز همه از دوباره به چاپ، یعنی به چاپی گذاشتن. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر می شوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشون به کتاب و کتابخانه می سوزد آنها، دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه و ببینید که این آزمون فروغ حساب دانایی که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها. مثلا
امروز ها بعضی ها میگن که ما از پای زندگی هستیم، مثلا از پای بنیاد خانه دیگه حل مشکل اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر میکنید کتابخانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی میبرد؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نقش شده است. امروز متاسفانه از ما میآیند مثلا کتابهای میخوان که برای اونها کتابهایی که برای تحفه میکنن کتاب خریداری کنن، مثلا میگن مقابل سخت باشد ما تحفه میکنیم، این سایده است نویسیم مثلا برای یک نزدیک ما مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشون کتاب تحفه کنن، این بسیار اقدام خوب است، این کتاب تحفه کردن. اما وقتی که سوال ما پرسان میشویم که خود شما کتاب میخونید، میگن که وقت شود میخونه. یعنی بسیاری ها فکر میکنن گمان میکنن که انسان کتاب خوندن رو باید هنگام فراغت خونه، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتابو به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودن عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کرده.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد، سه مدال برنجی به دست آوردند. هر سه مشتنی تاجیک که 23 ینور در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنجی سرفراز می گردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتوف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولات رحیماندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقت مردان خسروخان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان ببینیش از تما خالو و در وزن تا 60 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی باکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مشزن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزیا و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشتزنی تاجیک نتوانست به فینال براید. حالانکه در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی آید به بوکس در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشتزنهای جوانی تاجیک را در مسابقات امساله چنین شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشکوی دستجمعی در دولت های مثلا اوروپا یا آسیا با دسته های بهترین باید مشکوی دستجمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان لازم است.
یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک 23 ینور در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز پنجشنبه 26 ینور مقابل باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپروری فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف راهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. ضمن مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راه خط به جام جهان 2023 در اندونزیا می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی میکند.
من خواننده سینف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم برای اینکه شما شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون سوها یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی وقتا میانای باشم. کل 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده استاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه‌ها مبارزه می‌برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازهای به دست آورده معین می‌گردد. یادآور می‌شوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ژانویه سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین 4 جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین تمرینی باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولینی دسته پس از تعطیل زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یووری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد آن که سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با 4 دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال علکی معلوم است. این دسته فکلی ورونجی روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می گردد. آقای اورونوف افزود
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیت خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام فرک افغانستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاکونیک سرشتی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زنازنی و قتل همسالانش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنف 8 بر اساس دو ماده کدکس جنایی اوباشی و کشتار گناهکار دانسته شده است. بنا به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان، حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنف 8 و 9 یک مکتبی ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زنازنی خوانندگان در روی پلی دریای الوک در ناحیه رودکی صورت گرفته با کارتکشی انجام یافته است. دادستانی کل روزی 27 ینور در خبرنامه نوشت زنازنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده، حکم نورس گمانبر روزی 10 ینور اعلان شده است. در این زنازنی کالداشف آ خواننده صنف 8 مکتب رقم 15 ناحیه رودکی از ضرب کارد در قفس سینه‌اش به هلاکت رسیده است. با حکم دادگاه عالی نورس گمانبر به 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کلونی‌های تربیتی نظامش عمومی محکوم کرده شده است. زنازنی میانی نورسان و جوانان در سالهای آخیر باعث با کشته و زخمی شدن چندین خواننده مکتب شده است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند. وزارت معارف طالبان دری دانشگاه‌های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می‌رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه‌های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری راه دهند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل می‌کند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکبر سال 2022 طالبان ورود دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالای اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نیز نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم میکند و تاکنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را اشغال و حکومت خود را اعلان کرده بودند. پس از نشر نوارهای لحظه بازداشت تایران نیکولز در شهر ممفیس ایالات متحده آمریکا از جانب پلیس هزاران نفر دست به اعتراض زدند. این آمریکایی افریقایی اصل روز 7 ینور هنگام بازداشت پلیس به هلاکت رسید. کارمندان پلیس او را در نقض قاعده حرکت در راه متهم می‌کردند، ولی حالا تفتیشات گفته است که تایران نیکولز هیچ قاعده را نقض نکرده بود. 5 کارمند پلیس با گمان دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خانواده تایرا نیکولز عذر پرسید. در نواری که روزی 28 ینور نشر شد دیده می شود که چی طور کارمندان پلیس تایرا نیکولز را لاتوکوب می کنند. در نوار او مادر گفته داد می زند، ولی به سر و رویش با مشت و لگد کارمندان پلیس می زنند. دو بار سر او را به بتون راه می زنند زمانی که دست او با زولانه بسته است. در این لحظه یگان افسر تلاش کمک کردن به او را نمی کند. هزاران آمریکایی دست به اعتراض زدند و قرار است در شهرهای دیگر ایالات متحده آمریکا نیز تظاهرات ادامه کند. مادری تایرا نیکولز که نوار لحظه بازداشت پسرش را تماشا نکرده است، از اعتراضگران خواست آرامی و ثبات را رعایت کنند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هم گفت دعوت خانواده تایرا نیکولز را دستگیری میکند و از ساکنان خواست آرامانه اعتراض کنند. سال 2020 مرگ جورج فلوید آمریکایی افریقایی اصل هنگام بازداشت کارمندان پلیس اعتراضها را در شهرهای مختلف آمریکا به بار آورده بود. مقامات ایران گفتند که با کارخانه حربی این کشور در اصفهان با 3 هواپیمای بسرنشین حمله شده است. حمله ساعت 23:30 شب 28 ینور صورت گرفته است. وزارت دفاع ایران گفته است که سیستم دفاع ضد حمله های هوایی 2 بسرنشین را در آسمان زده به ضرر کرده است. مقامات ایران هیچ کشور یا گروهی را مسئول این حمله ندانستند. بخش انگلیس زبانی تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی نوار کاربران را پخش کرده است که در آن زمانی حمله ثبت گشته است. در نوار نفری میگوید یک پهباد بود. درست است، یک پهباد بود. وزارت دفاع ایران این کارخانه استحصال وسایل نظامی را یک کارگاه خرد نامید. آن در 350 کیلومتری دور از تهران پایتخت ایران جایگیر است. کارشناسان یاگاه این کارخانه را بزرگ و مهم می دانند. به نقل ساکنان حالا اطراف کارخانه از جانب نظامیان احاطه شده است و کسی را اجازه نزدیک شدن به اطراف آن نمی‌دهند. راههایی که از کنار این کارخانه می‌گذرند بسته شده است. از آغاز سال این اولین حمله به یک کارخانه نظامی ایران است. آخر سال گذشته در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شده بود. مقامات ایرانی کشته شدن مهندس و دیگر حادثه های مانند به این را همیشه کاری دست اسرائیل دانسته است. اسرائیل که رژیم جمهوری اسلامی را دشمن می داند خیلی کم چنین حمله ها را اعتراف کرده است. ماه ایول مقامات ایران یک گروه از کردها را با اتهام خرابکاری بازداشت و آنها را برای آمادگی به ترکاندن کارخانه نظامی اصفهان گناهکار کرده بود. آنها در همکاری با اسرائیل عیبدار شده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شفکت بابازاده وزیر پیشین صناعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان پس از 4 ماه حبس با پرداخت جریمه آزاد شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه روز 27 ژانویه صادر شد. بابازاده به قلابی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در دادگاه ناحیه سینا با شرط فاش نشدن نامش گفت شفکت بابازاده 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 128 هزار سامانی جریمه شد. بابازاده ضرر رسانده را برقرار کرد. از این رو دادگاه نسبت به او جزا را در نمود جریمه روا دید. شفکت بابازاده به مقدار زیاده از 280 هزار دلار ضرر را به دولت برقرار کرد. گفت هم صحبت ما روز 27 ژانویه و زید شفکت بابازاده با اتهام قلابی به مقدار مخصوصاً کلان و یا بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایی پرونده باز شده بود. این بند قانون جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مرافع اول بابازاده روز 23 ژانویه در دادگاه ناحیه سینای دوشنبه گذشته است. واکنش وزیر پیشین صنعت و نزدیکانش درباره حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. شفکت بابازاده ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که در مقام رئیس آژانس صادرات کار میکرد بازداشت شد. او 60 ساله است و از سال 2019 تا زمان بازداشت رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بود. این نهاد را سال 2018 تأسیس دادند. شفکت بابازاده از سال 2013 تا 2019 در منصب وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان کار کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت 4 سال پیش نوشت بابازاده به سبب جای داشتن کمبودها در ساختار و نیازهای زیرتابه خود از وظیفه رانده شد، ولی دیرتر رئیس آژانس صادرات تاجیکستان تعیین گردیده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان بعضی از جزئیات پرونده فعالان را از ولایت مختار کوهستان بدخشان شرح داد. در حالی که پیوندان الفتخانی محمدشایف و فراموز ایرگشف، خورسند محمدشایف و منوچهر خالق نظروف به بیگناهی آنها تاکید میکنند، دادستانی آنها را به جنایت های وزنین گناهگار کرده است. مقامات تصدیق کردند پرونده آنها در جلسه های پوشیده بررسی شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دفتر مطبوعات دادستانی کل روز 26 ژانویه با پخش اظهارات گفت الفتخانی محمدشایف با 10 اتهام از جمله تشکیل اتحاد جنایی، آدمکشی، تروریسم، خیانت به دولت، با زوراوری قصد نمودن حاکمیت و غیره گناهکار دانسته شده است. خود محمدشایف پیش از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود. مسئولان دادستانی گفتند محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. پیشتر نزدیکان محمدشایف حکم او را 21 سال گفته بودند. به خاطر پوشیده بودن مرافع دریافت اطلاع از مرافع مشکل بود. الفتخانی محمدشایف را روز 18 می سال 2022 در خانه اش در دوشنبه دستگیر کردند. یک روز پیش از بازداشت وزارت کارهای داخلی محمدشایف را به آن متهم کرد که همراه محمد باقر محمد باقروف و علیم شیرزمانوف تلاش دارند وضعیت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرام سازند. خانم ممشای و در صحبت با خبرنگاران اتهام اعلان کرده مقامات را رد کرده بود. بعد از صحبت با ممشای و شخصان ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و نسیه شوریمی حمله کرده، نوار مصاحبه و دستگاه های کاری آنها را گرفتند. مقامات میگویند تا حال این افراد را نیافتند. دادستانی کل فراموز ایرگشف، حقوقشناس جوان را که میخواد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، با تشکیل اتحاد جنایی، سوی قصب آدم کشی، تروریسم و تشکیل فعالیت افرادگرایی گناهگار کرده است. اینکه حقوقدان در مرافعه دادگاهی چی گفته است معلوم نیست. نزدیکانش و بیگناهی او پافشاری داشتند. به اطلاع دادستانی کل، ایرگشف با 29 سال زندان محکوم شده است. پیشتر دادستانی برای او 30 سال زندان طلب کرده بود. در اظهارات دادستانی اینچنین قضیه منوچهر خالق نظروف، رهبری اساسیاسی حقوق شناسان پامیر، خورسن محمد شایف عضوی کمیسه 44 و بلاگر خوشروز جمعیو هم قسمان شهر داده شده است. دادستانی گفته است خالق نظر و تشکیل اتحاد جنایی و تشکیل فعالیت تشکیلات تروریستی گناهگار و 16 سال از آزادی محروم شد. طبق اطلاع دریافتی، منوچهر خالق نظروف اتهام را رد کرده است. در حالی که سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل آنها را اعضا و رهبران گروه های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان نام برده است. دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرده است که پرونده فعالان بدخشان در مجلس های پوشیده سودی بررسی کرده شده اند، ولی شرح نداده اند که چرا. همچنین با کدام دلیل های مشخص اثبات شدن عیبنامه افراد نامبر شده نیز ذکر نیافته است. چند سازمان حامی حقوق بازداشت فعالان بدخشان را تنقید کرده آزادی آنها را طلب نمودند. از جمله دیدبان حقوق بشر یک ماه پیش حکم زندان 6 نفر فعالان مدنی بدخشان را محکوم کرد و از مقامات تاجیکستان خواست حمله های بی سابقه را علیه شهروندان خود در ولایت مختار کوهستان بدخشان بس کند. ده ها نفر از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان و دنبال اعتراض های ماهی می سال گذشته بازداشت شدند.
چیکو بی بی هودا سردار
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیو آزادی نیز برای گرفتن خبری در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف، عضو سابقه‌دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین، میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت: سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین اضافه کرد. شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. هم صحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسی‌دین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسی‌دین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسی‌دین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسی‌دین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
Мы успели гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик?
Владимир Высоцкий, шоир ва овозхони машури рус, 85 сола шуд. Вай бештар бо иҷрои нақши асоси дар филми «Ҷои мулоқот дигар карда намешавад» шӯҳрат ёфтааст. Аммо ҳамзамон дар даҳаҳои ахири замони шӯравии собиқ, таронаҳои ӯро намунаи озодандешиву озодбаёнӣ дар ҷомеаи саркӯбгари низоми коммунистии вақт унвон мекунанд. Ҳарчанд сарнавишти Владимир Высоцкийро шабеҳи тақдири Аҳмади Зоҳир و محمودجان واحدوف نیز می دانند، ولی به اعتقاد فرهنگشناسان تاجیک سروده های این آوازخانی روس در روند آزادی خواهی تاجیکان چندان تأثیر گذار نبوده است. در روز جشن این آوازخانی مشهور من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان و فرهنگ دوستان صحبت های کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد می کنم. از ولادیمیر ویسوتسکی به عنوان هنرمند مشهور تئاتر و شاعر و آوازخوان یادآوری میکنند که در سالهای رکود شوروی در تفکر مردم هوای آزاداندیشی و آشکار بیانی را شعله میزد. ظفر صوفی شاعر و خبرنگار تاجیک به این نظر است که ولادیمیر ویسوتسکی در زمان کسب شهرت فوق العاده کرد که در پهنای شوروی سروده هایش رسما صدا نمیدادند، اما از طریق پنهانی یا به اصطلاح زمینی بیشتری از ساکنان تلاش میکردن با شنیدن ترانه‌هایش دست یابند. یکی از سبب‌های موفقیت ولادیمیر ویسوتسکی را این شاعر تاجیک در آمیزش هنری شاعری و آوازخوانی در سیمای یک شخصیت می‌داند.
ویسوتسکی هم شاعری آوازخوان بود. از این خاطر شاید موفقیتش این بود که چیزی که میدید برداشتای خودش و با جسارت ایجادی که داشت راحت میگفت و این تاثیرگذار بود. همیشه جسارت و آزادی ایجادی فکر میکنم تاثیرگذار بود.
با این وجود ظفر صوفی به این نظر است که هرچند ترانه های ولادیمیر ویسوتسکی در تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاثیرگذار بودند، ولی تا کجا تاثیر ایجادیات این شاعر و آوازخوان روز به مردم جمهوری شوروی تاجیکستان تاثیر بخش بود زیر سوال می باشد. ایگر ساتوروف در جوانی با تقلید به شاعران آوازخوان روز تلاش ایجاد سروده‌های خیش بود، ولی جناب ساتوروف به این نظر است که هواداران ترانه های ولادیمیر ویسوتسکی در تاجیکستان اساساً در میان اهالی شهرنشین و روس زبان بیشتر بودند، زیرا به اعتقاد وی محتوای ترانه های ویسوتسکی بیشتر به فلسفه زندگی و مشکلات اجتماعی ربط میگیرد که نه به همه ساکنان تاجیکستان فهمو بودند. آن سالها سروده های ویسوتسکی بیشتر به بزرگ سالان فهمو بودند. از سوی دیگر به گفته ایگر ساتوروف، دسترسی ساکنان تاجیکستان به ثبت صدای ویسوتسکی نیز در مقایسه با ساکنان مسکو خیلی محدودتر بود. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، در گذشته در باره ایجادات ولادیمیر ویسوتسکی چند مطلب تحلیلی نوشته به این نظر است که در سرنوشت میان این آوازخوان روستابار و احمد زاهیر، آوازخوان افغانستانی، مشترکات وجود دارند.
ولادیمیر ویسوتسکی ستاره روشن فرهنگ زمان شوروی بود، هم در ساحه تئاتر و هم در عالم موسیقی. او از نفرهایی بود که همه میدانستند، همه اعتراف میکردند، ولی با نشان دادن ایدئولوژی وقت راهبندی میکردند.
خورشید عطاولو افزود هرچند مقامات وقت امنیتی شوروی تلاش میکردند که از پنشوی ثبتای ولادیمیر ویسوتسکی جلوگیری کنند، ولی ترانه‌هایش را تقریبا در هر یک خانواده شوروی گوش میدادند. شاید به همین سبب است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در گذشته در ساختارهای امنیتی فعالیت داشت، تا حال ضمن سخنرانی‌هایش پیوسته از متن ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی به مثل «Вор должен сидеть в тюрьме», یعنی «دوز باید در زندان باشد» فراوان استفاده میکند. برزو عبدالرزاقوف، کارگردانی تاجیک، با یادآوری از سالهای تحصیلش در مسکو میگوید که آن سالها تقریبا از هر یک منزل مسکوگی ها صدای ترانه های ویسوتسکی شنیده میشد. به اعتقاد این کارگردان، آن زمان این امر به عنوان قیام یا اعتراض دست جمعانه ساکنان دانسته میشد. همه ای سروده هایش این دادی ما بود، این آواز ما بود، این جرأت ما بود، گفت برزو عبدالرزاقوف. در پاسخ به این سوال که اگر ولادیمیر ویسوتسکی زنده می بود، نظرش به حمله نظامی مسکو به اوکراین چگونه می بود، برزو عبدالرزاقوف گفت که نظرش مثل نظر من، یعنی مخالفت شدید می بود. همان طوری که ویسوتسکی ضد ورود تانک های شوروی به چخسلواکیا و نظامیانش به افغانستان بود. چند سال قبل سینماگران روس درباره زندگی نامه ولادیمیر ویسوتسکی فیلم هنری تهیه کردند که بر پایه آن ضمن سفر اخیرش به ازبکستان ماموران امنیتی برای این آوازخوان مقدار زیادی مواد مخدر فراهم کرده در نهایت او را به مرگ روبرو می‌سازند. شاهزاده سمرقندی، شاعر و خبرنگار تاجیک مقیم هلند، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این سفر ولادیمیر ویسوتسکی به ازبکستان کلیه مردم او را در کوچه و بازارها می شناختند و خواستار صحبت با این آوازخوان سرشناس می شدند.
ولادیمیر ویسوتسکی صدای همه مظلومین بود، اما آنقدر جرأت داشت که حتی از مظلومین هم انتقاد می کرد. او در خدمت حقیقت بود و در خدمت تاریخ. برای این است که شهرت او همچنان ادامه دارد و همچنان نوارهای او در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب میلیون‌ها بار شنیده می شود. ولادیمیر ویسوتسکی را ما باید از چهره‌های تاریخی شعر و زبان روسی نیز باید یادآور کنیم. دانایی او و تسلط او بر زبان روسی و اون گیتاری که در دست داشت با او این امکانیت رو میداد که هر چیزی که در ذهن داشت بیان کند. نگران صدای خشدار و صدای تند خود هم نبود. گاه گاه این صدا به او کمک میکرد که فریاد جان گدازی همه مردم رو، همه مردمی دوران شوروی رو بلند کند و به گوش همگان برساند.
با وجود ایجاد شعر و ترانه های زیاده، مردم شوروی ولادیمیر ویسوتسکی را بیشتر با اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» یعنی «جای ملاقات دیگر کرده نمی شود» می شناسند. با گفته سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، شب و روز نمایش این سریال توسط شبکه اول تلویزیونی شوروی بیشتر از مردم انتظار تماشای هر یک قسمت این فیلم می شدند. با گفته این کارگردان، این فیلم تحولات در سینمای شوروی شده بود و تا حال ترانه و موسیقی از این فیلم دوست داشته باقی ماندند، گفت سفر حق داد. ولادیمیر ویسوتسکی 25 ینوری سال 1938 در مسکو تولد شده، 25 یولی سال 1980 در همین شهر فوتید و در آرامگاه واگانکوف دفن شده است. خانم آخرینش مارینا ولادی هنرمند فرانسوی بود که چنین ازدواج در سالهای شوروی برای مقامات مقبول نبود. سال 1987 بعد از مرگش با او برای اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» جایزه دولتی اتحاد شوروی داده شد.
در سال 2022 مورد های قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفار ایزازاده ارائه میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه های در نیویورک روز 24 ینور با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار میکنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود میگوید بیش از نیم از خبرنگاران، 35 نفر از مجموع 67 نفر در سه کشور اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته های مسلح که عملاً نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می دهند به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطرنشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند